جلسه سوم از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 24 آگست سال 2025 میلادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت یکایک عزیزان و تسلیت در گذشت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و دو تن از بزرگواران اهل بیت ایشان در ماه گذشته. امروز روز اول شهریور ماه است. برج سنبله از بروج 12 گانه منطقه البروج. در مرداد گذشته ما دو مناسبت داشتیم، یکی 28 مرداد و دیگری ماه صفر که 28 صفر. 28 مرداد که یادآور حادثه تلخی است برای همه ما ایرانیان که در سال 1332 اتفاق افتاد و یک حکومت ملی فرادینی برافتاد و به جای آن حکومت استبدادی سلطنتی نشست و برای 25 سال ملت ما رو در جهل و ظلمت استبداد فرو برد تا نوبت به انقلاب اسلامی رسید. و 28 صفر هم که سالگرد درگذشت پیامبر گرامی اسلام بود و اکنون که از ماه صفر عبور کرده ایم، یادآوری میکنم شما رو به اون روایتی که نمیدانم چقدر معتبر است، مولانا هم در مثنوی آورده است که پیامبر فرمودن من بشرنی به خروج سفر بشرته بالجنه، هر کس به من بشارت پایان رسیدن ماه صفر رو بدهد من به او بشارت بهشت خواهم داد. خب من میخوام به شما بشارت پایان یافتن ماه صفر رو بدهم و انشالله بشارت بهشت هم همراه او باشد. و خب اکنون وارد ماه ربیع الاول شده ایم که بنابر پاره از روایات شاید حتی وفات پیامبر گرامی در اوائل همین ماه رخ داده باشد. علی ای حال درود خداوند بر او، بر روح او و بر جسم او و بر خاندان پاک او باد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. قرآنی که در دست داریم و درباره او سخن میگوییم در واقع مهمترین مولود و محصول و فرزند همین پیامبر گرامی است. آنچه که از او باقی ماند و تاریخی شد و ماندگار شد همین کتاب مرسل و منزل است که اکنون با ماست و با ما سخن میگوید و ما میتوانیم با خضوع در برابر او سخن او رو به دل بشنویم و قرائت قلبی از این کتاب داشته باشیم. و همین کتاب است که از بالا نازل شده و ما رو با خود به بالا خواهد برد. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندایی دان که از بالا رسید. همراه با این کتاب میتوان به معراج رفت همچنان که پیامبر رفت و این محصول معراج او و محصول قرب او و همسخن شدن با خداوند بود. باری ما خداوند رو بر این نعمت عظیم شکر گذاریم و میکوشیم که خود رو آماده تر کنیم برای فهم بهتر این کتاب و کشف رازهای نهفته در آن. نوبت گذشته اشاره کردم که ما دو نوع شناخت داریم. یکی شناخت نجات یابنده یا نجات طلبانه و دیگری شناخت تناب شناسانه، چنان که من نام او رو نهادم. گفتم در بن چاهی وقتی که کسی گرفتار آمده است، مغز ساینتیفیک او ممکن است به او بگوید که تنابی که از بالا در چاه آویخته‌اند بهترین نمونه است برای اینکه مشغول تحقیق و تحلیل ساختمان آن بشویم. غافل می شود از اینکه در چاه است و نقش اصلی تناب نجات بخشی اوست، بلکه او این تناب رو بهانه می کند برای اون که بیشتر در بن چاه بماند و حتی از اینکه در بن چاه است غافل شود و عمری رو به خیال خوش تناب شناسی یعنی تحقیق علمی بگذراند و آن را برای دیگران هم به میراث بگذارد، دیگران را هم سرگرم کند و درس سرگرمی به آنها بدهد. اما یک برخورد دردمندانه هم داریم و اون این که درد کسی که در ته چاه هست این است که از ته چاه نجات پیدا بکند و هر شیوهی خلاصی بیابد و چنگ به حبلی بزند و تمسک و توسل کند به تنابی، به رسنی و ریسمانی تا خود را از اون مخمسه و اون ظلمتکده نجات ببخشد، و لذا بدون اینکه بیندیشد که ساختمان تناب خواص فیزیکی و شیمیایی آن چیست، فقط از تناب استفاده می کند برای بیرون آمدن و چشم به نور گشودن و از تعفن و بی هوایی و فضای خفه کننده ته چاه رهایی پیدا کردن. این رو ما می گوییم برخورد دردمندانه. اون اولی رو می گوییم برخورد بیدردانه. برخورد بیدردانه که گاهی نام او رو برخورد علمی یا ساینتیفیک یا بیطرفانه هم می گذارند، نباید ما رو گول بزند. من به هیچ وجه مخالف برخورد و مواجهه علمی و بیطرفانه با مسائل نیستم، چنان که بارها گفتم خود این حقیر مسکین عمری رو در همین زمینه ها صرف کرده. اونها هم احترام خود رو و ارزش خود رو دارن، اما شناختن در آن شناخت بیدردانه خلاصه نمی شود. ما آدمیان آدمی هستیم با تمام وجودمون، فقط عقل نیستیم، فقط فکر نیستیم، ما انسانیم، انسانی که وجودش در اصل وجود دردمندی است. تعبیر زیبای حافظ گفت: ای گل تو گوش تو دوش، داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. ما شقایقی هستیم که با داغ زاده ایم. انسان بی درد یعنی انسان بی شرم، یعنی انسان ناانسان. درد داشتن و بر اثر درد به دنبال چیزی رفتن آن است که آدمی رو آدمی می کند. ما یک جفت چشم بیننده مثل دوربین نیستیم. دوربین عکاسی می کند، فیلم برداری می کند، اما دردی ندارد. اگر دردی هست پشت سر دوربین است، یعنی آن کسی که دوربین رو به دست می گیرد و به این سو و اون سو می چرخاند و انتخاب می کند، بر روی نقطه تمرکز می کند، از نقطه دیگری می گذرد و اون را که می پسندد و می طلبد و دردمند اوست و تعلق خاطر به او دارد اون رو بر می کشد و بالا می آورد و برجسته می کند. این آدمی است که دردمند است. ذره ای دردت دل عطار، وقتی گذشتم اشاره کردم درس دین داریم و درد دین داریم. درس دین رو حتی منکران دین هم می توانند بخوانند، بیاموزند و به دیگران هم بیاموزانند. یک متکلم می تواند بیدین باشه، یک فیلسوف می تواند بیدین باشه، اما درد دین چیز دیگری است. اون همان است که نزد عارفان پیدا می شود، نزد مؤمنان پیدا می شود. ایمان مقوله عجیبی است، مقوله عجیبی است و انشاءالله درباره او بیشتر سخن خواهیم گفت. وقتی که ایمان در جان آدمی نشست، آدمی رو متحول می کند. اون هم یک تحول زیر رو کننده ای که من جمیع الجهات انسان رو عوض می کند. به تعبیر مولانا تبدیل مزاج می کند. شخصیت رو دگرگون می کند از بیخ و بن. این اون چیزیست که در آدمی رخ می دهد. حیوانات هم چشم دارند، اما ایمان ندارند. ایمان مقوله 100% انسانی و خواص شگرفی دارد که فقط میتواند با وجود آدمی پیوند پیدا کند و از انسان کسی سر بزند و با انسان عجین بشود. و انسانی که از این مقوله نابرخوردار است، انسان نابختیاری است. باری قصه ما این بود که گرچه که درس دین بسیار عالی است، شناخت بسیار عالی است، اما در کنارش درد دین یا باخت هم نیکوست و به تعبیر مولوی آدابدانی هم نیکوست، اما سوخت جانی هم جای خود را دارد. باز به تعبیر مولانا دانش نیکوست اما بینش هم جای خود را دارد. یکی فدای دیگری نباید بشود. من اینها رو بارها تکرار میکنم تا این مقولات جا بیفته و ما بدانیم که در کدام جاده حرکت میکنیم و چگونه است که این راه رو برگزیده ایم، بدون اینکه به راه های دیگر بی حرمتی کنیم یا اونها رو نامفید و بی ارج بشماریم. خب من در شرحی که برای این دروس، این سلسله دروس نوشته بودم، آورده بودم که روش ما روش پدیدارشناسانه خواهد بود. من امیدوارم امروز قدری در این باب با شما سخن بگویم و این معنا و مفهوم رو روشن کنم که روشنگر راهی است که انشاءالله در آینده با هم خواهیم پیمود. پدیدارشناسی ترجمه کلمه فنومنالوجی در انگلیسی است یا فنومنالوگی در آلمانی، و حقیقت این است که این مکتب در فلسفه مکتب مستحدثی است، جدید است، جدید الولاده است و شاید حتی یک قرن هم از عمر او نگذرد در همین حدود. خاستگاه اون هم آلمان بوده است و لذا به اصطلاح جزو فلسفه های قاره‌ای است، در مقابل فلسفه های آنگلو ساکسون که فلسفه تحلیلی انگلستان و آمریکا و استرالیا است. فلسفه قاره‌ای به فلسفه هایی می گویند که در آلمان و فرانسه رویده است، و برای اونهایی که آشنا هستند عرض می کنم، بنابر یک طبقه بندی فلسفه های آنگلو ساکسون، فلسفه های تحلیلی، فلسفه هستند بر قیاس و بر الگوی علم، علم تجربی، و فلسفه های قاره‌ای فلسفه هایی هستند بر الگوی ادبیات. و کسانی که آثار این دو گونه فیلسوفان رو خوندند نیک درک می کنند و تصدیق می کنند که این طبقه بندی به چه معناست و تا کجا درست است. حقیقت این است که در فلسفه های قاره‌ای شما تقریبا هیچ وقت به استدلال، به برهان، به قیاسات منطقی، به تعاریف دقیق و امثال اینها برخورد نمی کنید. در بند این امور نیستند، بلکه سعی می کنند چیزهایی رو که یافتند با شما در میان بگذارند و با ادبیات و با بکار گرفتن زبان و در میان آوردن بحث‌های مختلف، حتی با در میان آوردن شعر و امثال ذلک، شما شنونده و خواننده رو اقناع کنند و تصدیق از شما بگیرند که سخنشان نیکوست. فلسفه های آلمانی و قاره‌ای و فرانسوی که یکی از اونها همین فنومنولوژی باشه، یکی دیگرش اگزیستانسیالیسم است که شاید با اون هم آشنایی داشته باشید. اگزیستانسیالیسم، خب اگزیستانس یعنی وجود، ولی غرض از اگزیستانسیالیسم یعنی شناخت وجود خاص و ویژه انسان، نه وجود به معنای عام کلمه، وجود درخت، وجود سنگ، ستاره، نه، وجود آدمی. آدمی رو بر می کشند و در میان همه موجودات دیگر از خصوصیات و ویژگی های آدمی سخن میگن، اون هم خصوصا از اون وجوه غیر عقلی آدمی، وجوه عقلانی آدمی که در فکر و منطق و استدلال و تجربه خلاصه می شود یا در اون جهت حرکت می کند، اونها رو فرا می نهند و چندان به اون توجه ندارند، اونا رو به همون علم می سپارند. میان سراغ چیزهایی در وجود آدم که خاص آدمی است، مثل درد، مثل اضطراب، مثل دلهوره، مثل عشق و ترس و امثال اینها، که خب احوال اگزیستانسیل نامیده می شوند. احوال اگزیستانسیل غیر از اون ملکات و صفات اخلاقی است که در آدمی هست، مثلا یک کسی سخاوتمند، یک کسی بخیل، اونها هم نه، چیزهایی که وجود آدمی رو فرا میگیره و آدمی رو گاهی به یاد خودش میاندازه یا از یاد خودش میبره. علی ای حال فلسفه اگزیستانسیالیسم یک فلسفه به معنای عام کلمه که وجود شناسی باشه یا موجود شناسی باشه نیست، بلکه این وجود خاص آدمی رو محل نظر قرار میدهد و درباره او می اندیشد و می نویسد. فلسفه اگزیستانسیالیست ها بیشتر خودش رو در رمان ها نشان داد. خود جناب سارتر که کتاب مهمی داره در باب هستی و نیستی و اگزیستانسیالیسم و غیره، یه رمان نویس بود و جایزه نوبلش رو هم به خاطر ادبیات گرفت، گرچه که اون جایزه رو پس زد و نپذیرفت. خب برای اینکه رمان ها با وصف دقیق ظرائف روحی و وجودی آدمی می توانند بهتر از هر علمی آدمی رو معرفی کنند، به خودش و به دیگران بشناسانند. بهترین رمان ها همون رمان هایی هستند که می توان نام کلی اگزیستانسیالیسم رو بر آنها نهاد. آدمی رو واکاوی می کنند. اون هم نه اینکه یک روانشناس یا روانکاو چنین بکند، البته این در به روی هیچ کس بسته نیست، ولی خودشون اون را از علوم تجربی جدا می کنند، گرچه محصولاتشون گاهی به کار عالمان تجربی، روانپزشکان، روانشناسان هم می آید. برای اینکه بدانید اگزیستانسیالیست ها چه کار می کنند، همون بهتر است که رمان هاشون رو بخوانید. و اساساً رمان از ابتدایی که پدید آمد این خصلت رو با خودش داشت، یعنی آدم شناسی و انسان شناسی در اونها خوب انجام می شد، قبل از اینکه حتی دانش‌های جدید، دانش‌های تجربی پا به عرصه وجود نهاده باشند. بعداً این البته سبقه رسمی گرفت و نام به خودش گرفت و یک مکتب معتبری میان مکاتب فلسفی شد و کسانی رو هم به خودش جذب کرد. امروز شاید رونق و رواج پیشین رو نداشته باشه، اما نقش تاریخی مهمی رو ایفا کرد. علل خصوص شما ببینید بعد از جنگ جهانی دوم و اون تراژدی بزرگ و اون لطمه عظیم و ترومای بزرگی که مردم پیدا کرده بودند در اثر جنگ، اون همه کشتار، اون همه ویرانی، رمان‌های اگزیستانسیالیستی سر برآورد، چون که همین‌ها بودند که می توانستند به نحو دقیقی روحیه تروماتیزه آدمیان رو در آن دوران معرفی بکنند، اون هم با قلم سحار نویسندگانی مثل سارتر و دیگران، و اینچنین بود که جای خودشون رو باز کردند. اگزیستانسیالیست به یه معنای یکی از آفسپرینگ ها، یکی از ولیده ها و فراورده های فنومنالوجی است. فنومنالوجی هم به یک اعتبار در نهایت امر باز به وجود آدمی برمیگردد و این فنومن یعنی پدیداری به نام آدمی رو مورد مطالعه دقیق قرار میدهد. این مکتب هم برای خودش تاریخی دارد و شیب و فرازی دارد، اوج و فرودی دارد که باید در تاریخ فلسفه اون رو بخوانید و من در اینجا در مقام بست اون مسائل نیستم. اون مقدار که به کار ما میاد و راه ما و راستای کار ما رو نشان میدهد رو با شما در میان میگذارم. کلمه پدیدار شناسانه، اصلا کلمه پدیدار در اینجا کلمه به جاییست که به کار میرود، همون دقیقا در ترجمه فنومن که در اصل کلمه یونانیست به معنای آشکار شدن و پدیدار شدن. حقیقت این است که فلسفه پدیدار یا مکتب پدیدارشناسی به دنبال این بود که دریابد که حقایق یا اشیاء خودشون رو چگونه پدیدار می کنند. به جای اینکه ما اونها رو پدیدار کنیم یا پرده از روی اونها برداریم، برویم به جایی و به دیدگاهی و به نقطه‌ای که در اون نقطه اشیاء خودشون رو بر ما پدیدار می کنند. یا به تعبیر دیگر خود رو چنان کنیم، چنان آماده کنیم که اشیاء حاضر باشند که خودشون رو به ما نشان بدهند. خب البته شما ممکن است بپرسید که مگه فیلسوفان یا عالمان دنبال این نبودند و نیستند و این چه حرف تازه است که در عرصه فلسفه پدید آمده؟ درست سوال همینجاست. پدیدارشناسان معتقد بودند که دانش حجاب دانش شده است، فلسفه حجاب دانش شده است. یعنی همین دانش هایی که بشر کسب کرده و این اکتشافاتی که به زعم خودش پدید آورده و به وجود آورده، همینا مانع دانستن واقعی شدند. دانش حجاب دانش شده است. حالا اگر از مولانا بشنویم و پیشتر که می رویم روشنتر می شود، دانش حجاب بینش شده است. هر که در خلوت به بینش یافت راه، روز دانش ها نجوید دستگاه. این رو وقتی که شما به پدیدارشناسی نظر می کنید و به عمق این مکتب می روید، این سخن مولانا رو بهتر از هم اسران مولانا درک می کنید که دانش چگونه حجاب دانش شده است و چگونه نوع دیگری از شناخت وجود دارد به نام بینش، که در اثر رسیدن به او آدمی گاهی دانشها رو به چیزی نمیگیرد و وقعی نمی نهد. نکته خیلی مهم است در اینجا، ادعای بزرگی هم هست. ببینید، ادعای و یا بگیم شعار اصلی فنومنولوژی این بود: Back to the things themselves. برگردیم به سوی خود اشیا. یعنی چی برگردیم به سوی خود اشیا؟ این شعاری بود که آقای هوسرل، ادموند هوسرل که او رو واضع و مؤسس پدیدارشناسی می دانن، مطرح کرد. این شعار برای چی بود؟ برگردیم به سوی خود اشیا. دقیقا به این معنا بود که دانشی که ما تا کنون آموخته ایم و فلسفهی که تا کنون پدید آمده و گرد آمده، اینها ما را از اشیا دور کرده به جای اینکه به اونا نزدیک کنه، و شناخت واقعی اونها رو از ما ستانده. بنابراین ما گویا باید این علم و دانش و فلسفه و غیره رو کنار بزنیم، پس بزنیم، مثل کفی که روی آب نشسته تا به خود آب برسیم. ما تا کنون به کف شناسی و به پوست شناسی مشغول بودیم و نمی دانستیم که زیر این پوست مغزی هست، بلکه این پوست رو ما تراشیده بودیم. عالم خارج پوستی نداشت. عالم خارج و واقعیت خود حقیقت است، چیز دیگری نیست. ما یه پوسته های، یه لباس های رو دوختیم، پوسته های تراشیدیم و ساختیم و به تن واقعیت کردیم، و اونگاه در مقام شناخت این لباس ها برآمدیم به گمان باطل این که با شناخت این لباس ها خود اون که در لباس است رو هم میشناسیم. با شناخت این پوست ها مغز رو هم میشناسیم، و به همین سبب اکنون، یعنی در اوائل قرن بیستم، نوبت آن رسیده است که ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم، برگردیم به سوی خود اشیا و خود اشیا رو چنان که هستند بشناسیم، یا به اشیا اجازه بدهیم چنان که هستند خود رو به ما بنمایانند، نه در آینه علم و نه در آینه فلسفه. اینا آینه هایی بود که ما در مقابل واقعیت نهاده بودیم، به جای اینکه به واقعیت نگاه کنیم در این آینه ها نظر می کردیم، و این آینه ها یک پیکچر دیستورتد، یعنی یک تصویر موجی از اشیا به ما می دادن. آینه ها چی بود؟ آینه هایی که خود ما ساخته بودیم، این آینه علم، آینه فلسفه، و ما هم به این دلخوش بودیم. حالا ما متوجه شدیم که باید به جانب دیگری نظر کنیم و از آینه ها رو برگردانیم. اصلا طالب آینه نباشیم، بی آینه یک چیزی رو ببینیم و بگذاریم یک شی خودش بر ما پدیدار شود. این نکته خیلی مهم است. بنابراین back to the things themselves معنای دقیقش این است که بریم خود چیزها رو در آغوش بگیریم و از آن خود کنیم، با اونا انس بگیریم، صداشون رو بشنویم، حرف بزنیم، خودشون با ما حرف بزنن به جای اینکه علم به ما حرف بزنه. بازم اینجا اشاره میکنم، یعنی تأکید میکنم، میدانم که شما در ذهنتون این سوال میگذرد و باید هم بگذرد که مگه علم این کار نمیکرد؟ مگه علم میخواد که اشیا رو بشناسه و صدای حقیقت رو بشناسه و به گوش ما برسانه؟ مگه نمیخواد کشف کنه؟ پس این همه آزمایشگاه ها چیه؟ این همه ریاضیات که به کار میبرن چیه؟ این که مو رو از ماست میکشن، این ابزارهای بسیار دقیقی که ساختن برای اینکه یک ذره، یک میکرومتر، یک نانو گرم چیزها این طرف و اون طرف نشه، پس چیه اینا؟ پس اینا چه کار کردن؟ سر کار بودن؟ خودشون یا ما رو مضحکه کردن؟ ماجرا چیست؟ بله، ماجرا همین است. یعنی دقیقا سخن بر سر همین است که ظاهرا ما از چیزی غافل مانده ایم و اسباب قفلت ما هم همین دانش ها بودند که ساخته ایم، و دانش هایی که شاید به کار واقع شناسی نیایند، بلکه بیشتر به کار تصرف در واقعیت بیایند. در اینکه دانش های تجربی عمدتاً به کار تصرف در واقعیت می آیند شکی نیست. شما وقتی که فیزیولوژی می خونین، بیوشیمی می خونین، بافتشناسی می خونین، عصب شناسی، درسته که ظاهراً می خواهید فیزیولوژی بدن رو، ولی در واقع و نهایت کار برای این استش که در بدن تصرف کنید، که بیماری که آمد پیش شما که پزشک هستید او رو درمان کنید با تکیه بر همین علومی که آموخته بود. خب شیمی هم بعد به شما کمک میکنه، دارو میسازه، فیزیک هم به شما کمک میکنه و همه اینها. و این شیمی و فیزیک و این علوم فقط هم در مورد بدن آدمی نیست، راجع به همه جهان. هواپیما هم میسازه، پل هم میسازه، کامپیوتر هم میسازه، سلاح‌های شیمیایی و بمب‌های اتمی هم میسازه، همه این کارا رو میکنه. در همه اینها هم از ریاضیات کمک میگیره، از تجربه کمک میگیره. اینا درسته. یعنی به یه اعتبار بیشتر آنچه که این علوم می کنند به ما شاید بیش از اون که حقیقت رو به نحو اوریان نشان بدهند، حقیقت رو از یک جانبی و یک راستایی به ما می نشان می دهند که به درد تصرف عملی می خورد. به درد این می خوره که ما بالاخره مقاصد خودمون رو در این عالم پیش ببریم. در حقیقت شناخت برای شناخت نیستن، فهم برای فهم نیستن، فهم برای تصرفن، برای تسلطن، برای این است که ما بر معضلات خودمون فائق بیاییم، مسائل خودمون رو حل کنیم، حتی با طبیعتی که ما جزئی از او هستیم بر سر خصومت بنشینیم و سعی کنیم که اون رو به زیر مهمیز خود و زیر سلطه خود درآوریم. و اون دانش ها به این درد میخورن در حقیقت، در مقابل دانش هایی که گذشتگان داشتن، طبیعیات گذشتگان هم که نوعی فیزیک جدید، نوعی فیزیک قدیم بود یا شیمی قدیم، اما چندان به درد تصرف در طبیعت نمیخورد، فقط شناخت بود. به همین دلیل هم با داشتن طبیعیات پیشین صنعتی پدید نیامد. صنایع گذشتگان بسیار ابتدایی بود، سوزنی داشتن و یه چکشی و یه چیز ابزار اینها، یا استفاده از طبیعت در حد بسیار ابتدایی بود. خب زمین رو میکندن، فلمثل چیزی اگرم گاهی طلایی بود، معدنی بود، فلزی بود، اینها رو بیرون می آوردن، یا ساده تر از این رختشون که می شستن توی آفتاب پهن می کردن. خب همین استفاده از طبیعت بود دیگه. یعنی این آفتاب که میتابه، آفتابی که میتابه و رخت من رو خشک میکنه کجا؟ و این سولارهایی که الان بالای بام ها میگذارن برای اینکه انرژی خورشیدی رو بدل به الکتریسته بکنه و بیاد توی خونه و آب رو گرم بکنه و نور بده و چراغ روشن بکنه کجا؟ یک پیوستار است، یک کانتینویتیه. همیشه بشر به دنبال این بوده که از طبیعت استفاده کنه و طبیعت رو زیر فرمان خودش درآورد و از همین قوانین طبیعت استفاده بکنه و بر قوانین طبیعت سوار بشود و اونها رو به کار و به استخدام بگیره. کمترینش اینها بود که گفتم تا امروز، و خدا میداند که آینده چه خواهد شد. اما و هزار اما، نظر کردن در اشیا به منزله ابزارهایی که می توانند به ما خدمت کنند، به این کلمه به منزله توجه کنید، به منزله ابزارها و مخازن و منابعی که می توانند به کار ما بیایند و به استخدام ما درآیند و مسائل ما را حل کنند، این یک نظر کردنی است از وجهه نظری خاص و یک نوع دانش و شناختی به ما می دهد که معطوف به این مقصد است. ولذا اشیاء رو تقریبا خلاصه می کند و تقلیل می دهد به اون وجوه کاربردی آنها که به چه درد می خورن، اونم به چه درد ما می خورن، نه اینکه خودشون فی ذاته چیستند که ما اون خود خودشون رو بشناسیم. این نیست. مخصوصا در دوران مدرن چشم بشر که به طبیعت باز شده، بیش از هر وقت دیگری چشم یک موجود استخدامگر است. و بعد ابزارهای، یعنی شناختهای علمی و ریاضیات هم به کمک آمده و هر روز ما رو در سلطه‌گریمون و فرماندهیمون تواناتر و مقتدرتر کرده است. خب این به همین دلیل این که آقای هابرماس هم کتاب مهمی در Knowledge and Interest، علم و اینترست، یعنی تعلق خاطر ما، مسئله ما، مشکل ما همینه. یعنی میگفت این علم تابع اینترست بوده، ما چی میخواستیم از طبیعت، ولذا علم ناظر به او رو تولید کرده ایم. اون چیزی رو که ما نمیخواستیم، اینترست ما نبود، تعلق خاطر ما نبود، اون رو نادیده گرفتیم، رها کردیم. پس ما یه علمی پدید آوردیم که از وجهه نظر خاصی پدید آمده است، بگویید گزینشی است، و این یکی از اوصاف مهم علم جدید است. دیدید مثلا بعضا میگن تاریخ چنین است، تاریخ چنان است. این سخنان به معنای دقیق کلمه غیر علمی هستند، چون علم راجع به همه تاریخ سخن نمیگه. تاریخ یعنی تاریخ اقتصادی، یعنی تاریخ سیاسی، این تاریخ علم، یعنی تاریخ هزار ما بعد و جنبه در تاریخ داریم. میگه حرکت تاریخ رو معین کنیم. اینا خب حرفایی است که به گوش یک عالم وقتی میخوره ناشنیدنی است و نافهمیدنی است. راجب طبیعت هم همینطوره. وقتی که میگیم ما راجب طبیعت میخوایم تحقیق کنیم، طبیعت یعنی چی؟ بالاخره این طبیعت بخشش رو شیمی پرده برداری میکنیم، بخشش رو فیزیک پرده، بخشش رو نجوم، بخشش رو عرض میشود که زمین شناسی و هزار دانش دیگری که میدونیم. لذا ما طبیعت شناسی به معنای کلی کلمه نداریم. طبیعت شناسی علمی همیشه گزینشی است. اینا رو یادمون باشه و میدانیم. چیزی است که بدیهیاتی است که امروز در علم شناسی مطرح میشود. خب کمی داریم نزدیک میشیم به همین مفهوم که چگونه علم حجاب علم میشود. بله، یک علم گزینشی میتواند حجاب علم کلان بشود، حجاب یک علم کلنگر بشود. وقتی که دانش جزء نگر شد و گزینشی شد، از دانشی که کل شیء رو میخواد بداند و بفهمد، به فرض امکان، این جلوگیری میکنه، یعنی شما رو دور میکند از او و نگاه شما رو فقط محصور در یک نقطه خاص میکنه و شما رو از نقاط دیگه محروم میدارد. البته در دانشمندان، مخصوصا تو دانشمندان، این همیشه دیده می شود دیگه که اینا نگاهشون به یه چیز خاصی مونده، از خیلی چیزهای دیگه دنیا غافلن، اصلا از بدتر از همه از وجود خودشون غافلن. به قول مولانا، جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم، در یوم دین در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دیگر بگشاده گیر، عقده ای کن بر گلوی توست سخت، که بدانی تو خسی یا نیکبخت. اون گره اصلی رو که گره وجود خودت باشه نگشوده ای، میخوای گره های دیگر رو باز کنی یا گره های دیگران رو. الان ای حال این گزینشی بودن الان نگری رو از ما می ستاند. اما فلسفه چطور؟ فلسفه که گزینشی نیست ظاهرا، یعنی اتفاقا فیلسوفان تعریف میکنن فلسفه رو که علم به احوال موجود است، به ما هو موجود، یعنی از آن نظر که موجودی موجود است ما نظر به وجودش میکنیم، نه به این چنین بودن یا آنچنان بودنش. ولی واقعش این استش که شما وقتی وارد فلسفه میشید، فلسفه علم ماهیت شناسی است و ماهیت همون چیزی است که شکل میدهد به وجود. یعنی شما در عالم خارج وجود خالص پیدا نمی کنید. وجود یا صورت انسان گرفته یا صورت درخت یا صورت کوه یا صورت دریا و یا صورت اتم مس یا اتم گوگرد یا اتم اورانیوم و غیره و غیره. چون هیچ کدوم وجود خارج، هر کدوم یه صورتی دارن، به تعبیر فیلسوفان یه ماهیتی دارن. درسته که یه فیلسوف وارد جزئیات تجربی علمی اورانیوم یا مثلا آب دریا نمی شود، ولی از این ماهیات به طور کلی بحث میکنه که ذاتی این ماهیات چیه، عرضی اونها چیست و غیره و غیره، که و واویلاس وقتی که وارد عالم تعیین مصداق میشوند که دیگه اون قصه دیگری است. خب پس ببینید، به یه اعتبار فلسفه هم میتواند ما رو از واقعیت دور بکنه، یا به تعبیری دیگه به ما میگوید که واقعیت رو این چنین و در این قالب ها ببین که من به تو میگویم. هر چیزی رو که دیدی بگو این ذاتیش چیه، عرضیش چیه، وجودش کدامه، ماهیتش کدامه و علتش چیست، معلولش چیست. یک دسته، یک جعبه ابزاری به شما میده، علمم همینطوره، میگه با این جعبه ابزار پیچ و مهره این واقعیت رو شل کن و صفر کن تا بدونی چیست. همین که به دست تو رسید بذارش تو این قالب ها، و وقتی که تو این قالب ها جا گرفت اونگاه ادعا کن که من اون رو شناختم. شما ببینید الان امروز حالا از فلسفه بیاید بیرون، علم هم همینطوره دیگه، بالاخره به شما میگه این موجود و اشیاء عالم یا انرژی هن یا ماده هن. انرژی این چند نوع، ماده اون چند نوع، همین دیگه. و شما اگر در این قالب ها چیزی رو توصیف کردی یعنی او رو شناختی، یعنی شما عالمی. یک بیماری که میره پیش یک پزشکی، این پزشک وقتی علائم رو از او میشنود کتگوریزه میکنه که خب پس من مجموع این سیمتوم ها و سیندروم ها و اینا رو چجوری کنار هم بچینم تا بگم این فلان بیماری رو داره، و بعد از اون طریق به علاجش بکشم. پیش یه روان پزشک هم شما میرید همین کارا رو میکنه. همه ما این کارا رو میکنیم. شما حتی یه چیزی رو که از دور میبینید سعی میکنید اینو کاتگورایز بکنید، یعنی بگید تحت چه مقوله ایه. مثلا از دور میگید مثلا اینکه یه چیزی خیلی مبهمه، من نمیتونم بگم چه. کم کم میاد پیش، مثلا میگید مثلا اینکه درخته. کم کم میاد پیش میگید مثلا اینکه جانوره. اینکه میگید یه درخته، چون درخت یه مقوله است، یک قالبه، او رو میذاریش تو اون مقوله. وقتی که گفتید این که این جلوی من پیش من پدیدار شده گویی درخت است، یعنی من شناختمش دیگه، این کلا رو گذاشتم سرش. حالا میاد جلوتر میبینید که خب درخته، ولی مثلا درخت آلبالوه، خب یه کلای دیگه میذارید سرش، باز میگید من به شناخت او نزدیکتر شدم. همینطوری میاد جلوتر، یهو یه دفعه میفهمید که نه، این درخت آلبالو نیست، درخت گیلاسه. چشمای شما آلبالو رو گیلاس میچیده. خیلی خب، حالا این کلا رو برمی‌دارید، اون کلا رو می‌ذارید و هاکذا دیگه. ما همیشه در شناخت همین کارا رو می‌کنیم، یعنی قالب‌هایی داریم، این قالبا رو میاریم و خرج می‌کنیم، و وقتی اینطوری شد ما رو عالم میشمارند، یا ما خودمون رو عالم میشماریم، میگیم به شناخت شیء نزدیک شدیم. یک دانشجویی که داره امتحان میده، یه دانشجوی پزشکی، وقتی که استادش گفت بیماری اومده، این علائمو داره، این چه بیماری داره، اگر اون قالب درست رو انتخاب نکرد، کوزه میشه، مردود میشه، بعد بره سال دیگه برگرده. این قالب ها رو باید بشناسه. بنابراین همین که میگم این که دست من از یک کتابه، مفهوم کلی کتاب یک قالبه و این شیء رو من میبرم توی اون قالب، یا اون چیزی که اونجاست یک صندلی است بالمثل، همینطور و همینطور و همینطور. ما اسمها رو هم در زبان برای همین ساختیم، یعنی اینا نماینده این قالب ها هستن. خب پس پدیدارشناسی دنبال چیه؟ دقیقا دنبال همین است که چیزها رو بدون نام و بدون نشان و بدون قالب بندی بشناسه. کار سختی است، نه؟ ادعای بزرگی است، لافزنی است شاید، که کسانی پیدا شدن میگن همه قالب ها و نام و نشان ها رو کنار بگذارید، علم رو هم کنار بذارید، فلسفه رو هم، همه محفوظات ذهنیتون رو بدل به محذوفات بکنید، همه رو پاک برانید، جارو بکنید، اجازه بدید خود واقعیت در شما ظهور کند، در شما درآید و شما او رو به تمامه، نه به نحو گزینشی و یکی از ابعادش رو، به تمامه در آغوش بگیرید و در اینجاست که شما واقعیت رو شناختید. خب من این رو در عریان ترین شکلی برای شما توضیح دادم، برای اینکه معلوم بشه که به هر حال قصه چیست. حالا اینکه ما به چقدر این میرسیم، یعنی تحقق پذیره، یه بحث دیگری است. گفتم که دو چیز باعث شد که این فنومنولوژی رشد بکنه، یعنی اصلا متولد بشود و بعد رشد بکنه. یکیش همین فربهی علوم بود و دومیش البته تأمل درباره این که وقتی ما چیزی رو میشناسیم چه نسبتی با اون امر شناختنی و شناخته شده پیدا میکنیم، همون نسبتی که نامش گذاشتن حیث التفاتی، که به اصطلاح بعداً توضیح خواهم داد که این فربهی علوم و این همین باعث شده بود که به فکر بیفتن که مثل این که ما داریم از واقعیت دور میشیم، این علوم همینطور پرده بر پرده میتنند و ما رو از واقعیت دورتر میکنند. من هر وقت به این نکات فنومنولوژیستا فکر میکنم، یاد اون شعر مولانای بزرگ خودمون میافتم که میگفت کاش که هستی زبانی داشتی، تاز هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ایدن هستی از آن، پرده دیگر برو بستی، بدان آفت ادراک این حال است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. عجب طبیعی نیست. یه وقتی کسی به من میگفتش که هایدگر میخونی یا نمیخونی، گفتم بله گاه گاهی سر میزنم، ولی من با داشتن مولانا حاجت به او ندارم. واقعا همون حرفا رو به بهترین وجهی همین بزرگوار برای ما گفته است. ببینید پدیدارشناسی از این روشنتر که در کلام مولانا آمده، میگه کاش که خود اشیا با ما حرف میزدن، کاش که هستی زبانی داشت، تازه هستان پرده ها برداشتی، خودشون از روی خودشون پرده برمیداشتن و خودشون رو بر ما آشکار میکردن. و بعد میگه هرچی گویی ایدم هستی از آن، پرده دیگر برو بسته بدن، یعنی هرچی را که تو در مقام شرح و توصیف واقعیت میگی، چگونه، یعنی در علم و در فلسفه دیگه اینا هستن، هر چه گویی ای دم هستی از آن، ما خودمون دم هستی هستیم، این نفسی از نفسهای وجود هستیم، در واقع وجود نفس کشیده، ما هم پیدا شده ایم. خب و اینم بسیار تعبیر لطیف و زیباییست. هر چه گویی ای دم هستی از آن، هر چه در شرح و توصیف واقعیت بیان میکنی، چیه پرده دیگر بر روح بستی، بدان نه تنها او رو آشکار نمیکنه، بلکه محجوب تر میکنه، بیشتر در پرده میبره و نهفته تر میکنه. آفت ادراک این حال است قال. همین حرفا اصلا آفت این ادراکه. همین علم و همین فلسفه و همون سعی در توضیح اشیا در قالب های علمی و فلسفی، همینا آفت شناختن، آفت ادراکن. خون به خون شستن محال است و محال. خون رو با خون نمیشه شست. یه چیزی رو که گفتی با یه گفته دیگری میخوای همونو توضیح بدی، با این گفته دیگر که گفته آغازین تو میخوای توضیح بدی، در واقع همون رو هم مجهولتر و مبهمتر میکنی. حالا یه چیزی دیگه هم بگی در توضیح اون، همینطور پرده بر پرده و پندار بر پندار و محجوبیت بر محجوبیت افزوده میشود. خب راهش چیه؟ راهش که اینو بزنی کنار، از دانش به چی؟ به بینش سیر بکنی. یه چیزی رو ببینی، نه اینکه اون رو بدانی. بدانی یعنی همون علم و فلسفه و غیره، اما ببینی یعنی نه در آینه علم و نه در آینه فلسفه، نه زیر چراغ علم نه زیر چراغ فلسفه، زیر چراغ خودشه. خودش رو روشن کنه برای شما، پدیدار کنه برای شما. خب مولانای عزیز ما پس پی برده بود به این مطلب، اینی که عارفانی مثل مولانا، اینو من بارها گفتم، اینا با فلسفه بر سر مهر نبودن. حالا علم تجربی که در دوران اونها چندان رونقی نداشت و اوجی نگرفته بود، بیشتر فلسفه بود که مدعی شناخت. اینا مخالف تعقل نبودن، مخالف تفکر نبودن، یه چیز دیگری می دیدند. همین چیز که گاهی بعضی از شناخت ها یا دانش ها حاجب دانش های دیگر می شود. که اون دانش های دیگر رو مولانا از اسمش دانش نمی گذاشت، می گفت بینش. هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانش ها نجوید دستگاه. و بعد هم راجع به زبان سخنانی می گفت که همین زبان دشمن ماست و این تنگنای زبان باعث می شود که ما نتونیم به شناخت نائل بیایم یا شناخت خودمون رو به دیگری منتقل کنیم. خود مولانا می گفت آینه ام آینه ام، مرد مقالات نیم، دیده شود حال من، هر چشم شود گوش شما. دیگه به چه زبانی این بزرگوار بگه؟ بگه منو، میگه منو ببینین، نه اینکه منو بشنوید. خودم رو ببینید، اوریان برهنه ببینید، حرف من اون موقع آشکار می شود. ولی مادامی که من این رو در زبان می ریزم، گفت مفتعلون مفتعلون مفتعلون، کشت مرا. زبان می کشه منو، برای اینکه من رو در بند می نهد. البته چاره هم نیست، ولی میشه البته شما به یک گوینده اونقدر نزدیک بشید که سخن او رو بی کلام بشنوید. خود مولانا هم میگفتش که ای خدا بنمای جان را اون مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. کلام تو بدون زبان منتقل می شود، بی حرف می روید کلام. غزل خیلی لطیفی داره سایه آقای ابتهاج، خدا رحمتش کنه، اونجا در اون غزل میگوید نشود فاش کسی اون چه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. از غزلهای خیلی عالی آقای سایه است. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست. با نگاهت با من حرف بزن. این زبان ما نگاه است، یا گوش ما همون چشم ماست به تعبیر مولانا. دیده شود حال من، هر چشم شود گوش شما. به جای دو تا گوش دو تا چشم وام کنید، همون که مولانا گفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. خیلی این حرف مهمه. خاشاک و خسی که روی دریا رو میپوشونه همین علم و فلسفه است. نمیذاره شما دریا رو ببینید، اصلا آب رو ببینید. میگه خدایا ما یه دیده نافذی از تو میخواهیم، یه دیده ای که عبور کنه، نفوذ کنه و از دل این خاشاک ها و کف ها بگذره و بره به خود آب و به قعر آب برسه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، عارفان را سرمه ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشمه چجوی. حالا ما اینجا راجع به عرفان البته سخن نمیگیم، من به هیچ وجه هم کسانی که اهل پدیدارشناسی بودن اونها را عارف نمیدانم و نبوده اند و زندگیشون و افکارشون نشان میده که اهل این عوالم و این معارف نبودن. با همین احوال یه چشم بصیرتی برای اینها باز شده بود که ما ظاهرا داریم دور میافتیم از آنچه که به دنبالش بودیم. همون باز توصیفی که مولانا میکرد، میگفت گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جدا تل میشود، فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی حق است پشت، گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جدا تر میشود. هرچی بیشتر تفلسف میکنی و تعلم میکنی و علم ورزی میکنی، از مرادت که همون شناخت واقعی اشیاء دورتر میشی. حرف غریبی است این، جالبه، ولی تشخیص مهمی است که بزرگی مثل مولانا داده است. شبیه این تشخیص رو نه در این الفاظ و نه از موضع عارفانه بلکه از موضع فیلسوفانه، جناب فیلسوفانی مثل هوسر و بعداً هایدگر و مرلوپونتی و گادامر و برنتانو و خیلی های دیگه در عرصه پدیدارشناسی مطرح کردن که back to the things themselves، به خود اشیا بازگردیم، از اونا دور نشیم، مواظب باشیم که دور نشیم بلکه به اونا نزدیک بشیم. خب من در ضمن سخنانی که گفتم و در درج کلام نکته هایی رو گفتم بدون اینکه روی اونا اسم بگذارم، حالا میخوام همون نکته ها رو یه ذره روش اسم بگذارم تا بالاخره یه جور قالب بندی بکنیم و بعد به یادمون بمونه که اصلا ماجرا چیست و پدیدارشناسا از چی فرار میکردن. گفتم چه آفتی رو در علم میدیدن. یکی از مهمترینش همین ردوکسیون بود. ردوکسیون یعنی تقلیل دادن، یعنی خلاصه کردن یک کلی در یک جزئی، ریداکشن. در فارسی تقلیل دادن گفتند که معناش همین بود که عرض کردم براتون. همون که آلفرد نورت وایت هد هم از او یاد میکرد که من ترجمه کردم اون رو مغالطه کنه و وجه. مغالطه کنه و وجه از نظر او عبارت بود از این که کنه یک چیزی رو در وجهی از آن چیز خلاصه بکنی، یعنی کلیت یک چیزی رو بیاد در یه بعدش خلاصه کنی. مثلا شما به عنوان مثال بگی آب یعنی H2O، این میشه ردوکسیون. این میشه ردوکسیون. آب فقط H2O نیست. ممکنه الان بعضی بگن پس چیه، آب خیلی چیزهای دیگه هم هست. ولی همین که شما گفتید H2O یا H2O و خیال کردید که آب شناخته شد، این مغالطه چیه؟ کنه و وجه هست. یک حقیقتی رو در شاخهی و بعدی از ابعاد وجودش خلاصه کردن. این یکی از انواع ساده ترینشه که در واقع گفته می شود. ما در علم چیزهای خیلی بیش از این داریم که حالا به تدریج با هم پیش میریم معلوم بشه. کلن کار علم ردوکسیون است، یعنی تقلیل دادن و خلاصه کردن چیزی است در چیز دیگری. بعد این ردکشن گاهی در ترم است، یعنی در مفهوم است، گاهی هم در قانون است که دایره وسیعی دارد و لازم نیست همه اونها ما رو فرا بگیرد، یعنی اینجا مشغول بکنند. اون چیزی که بیشتر مورد توجه فنومنولوژیست ها بود چیزی بود به نام لیبنسولت، جهان زیست یا زیست جهان. این میگفتن علم با ردوکسیون خودش ما را از زیست جهانمون دور میکنه. ما یه تجربه هایی داریم در جهانی که در او زندگی میکنیم. جهان ما جهان علم نیست، جهان تجربه های انسانی ماست. ما آب رو یه جوری تجربه میکنیم. آب چجوریه؟ آب همینست که میخوریم، تشنگی ما رو فرو مینشانه. آب همینست که تو دریاست، موج میزنه، در این دریا ما شنا میکنیم. آب همینیست که غرق میکنه بعضی ها رو. آب همین چیزیست که باهاش چایی درست میکنیم، میجوشونیم، رختمون رو باهاش میشوریم. هزار جور کار ما با آب میکنیم، هزار جور رابطه با آب داریم. این آبیست که در زندگی ماست. هیچ وقت هم لازم نیست ما بدونیم آب H2O، اکسیژن داره، هیدروژن داره. به قول کسی میگفت در هر آب دو تا جن وجود داره، یکی اکسیژن یکی هیدروژن. اینکه جن توی آب هست یا جن توی آب نیست، اینا هیچ مطرح نیست. ما در زیست جهانمون آبی رو داریم و با او زندگی میکنیم که اساساً از در آینه علم او رو نمیبینیم، بلکه اصلاً نمیتونیم ببینیم. یعنی خیلی برای ما معنی نداره که ما بگیم ما الان توی هاشروع داریم شنا میکنیم، یا نمیدونم هاشروع فلانی رو غرقش کرد. آب خودش رو بر ما نه در اون قالب خاص شیمیایی، یا مثلا بگیم که آب خب یه توده انرژی است. خب بله دیگه، توده انرژی است، هر چیزی یه توده انرژی است، میتونه بعدا از این انرژیش استفاده بشه، همونطور که تو بمب اتم هم استفاده میشه. یه توده انرژی است، یه مسه به اصطلاح، یک مسی که میتواند بدل به انرژی بشه. ما چنین درکی از آب نداریم که اینو علم به ما یاد داده که میگه اینو یه مس نگاه کن. همونطوری که شما از دید فیزیک وقتی که به من نگاه میکنید، من یه مسم، یه جرمم، یه جرم 70 کیلویی. این از نظر جرم بودن من با یه خرس هیچ فرقی ندارم. حالا اون خرس ممکنه یه جرم 200 کیلویی باشه، بنده 70 کیلویی. علم اینجوری به من میگه، ولی واقعا یه دوست من منو به صورت یه جرم 70 کیلویی نمیبینه، به صورت یه گوله انرژی نمیبینه. حتی اون شناختی که فیزیولوژی به اون میده، شناختی که بیوشیمی به اون میده که در خون من مثلا فلان الکترولیت ها وجود دارن، هموگلوبین وجود داره، آهن وجود داره، پروتئین وجود داره، چه و چه و چه، اصلا این چنا نیست. شناخته دوست، شناخته یک انسان در این قالب ها صورت نمیگیره. ما اینو بهش میگیم شناخته در جهان زیست، زیست جهان، لبنسولت و آلمانی. همه این چیزهایی که ما میشناسیم، بیاید سراغ بعضی مفاهیم جدیتر مثل عشق. ببینید، ممکنه که یک بیولوژیستی، یک نورولوژیستی به شما بگوید این عشق چیزی نیست، چون یک مش هورمون دوپامین و سروتونین و چنین و چنانه که ترشح میشود و در واقع هم پایه شهوت است و هم پایه عشق است و هم پایه کامرانی و لذت جویی است و اینا. واقعا یک انسان عشق رو اینجوری تجربه میکنه؟ یعنی اولا و به ذات عشق اینطوری بر ما آشکار می شود، یا اینکه یه حالت لذیذ و لطیفی از احوال روحی ماست؟ شما هزار بار هم به من بگید که عشق رو بیا در قالب اون هورمون ها و اون کمیکال ها ببین، من نمیتونم باور بکنم. یعنی حس میکنم شما منو دارید یه چیزی دور میکنید، یه چیزی رو از من میستانید. من ادراک اولیم، یعنی همون ادراک اولیه خیلی مهمه، یعنی اونچنان که عشق ابتداعاً بر من آشکار شده و خودش رو برای من ظاهر کرده، اینا نبوده. روزگاری که مردم عشق می‌ورزیدن با هم دیگه، وقتی که نه شیمی بود، نه بیوشیمی بود، نه عصب شناسی بود، هیچی نبود، عشق رو اینچنین درک نمی‌کردن. بیاییم سراغ مفاهیم دیگری در جهان، مفاهیم انسانی، مثلا ترس. شما هزار هم به من بگید که ترس یا اضطراب، مثلا اضطراب این کورتیزول شما زیادی ترشح می شود، چنین و چنان، ولی درکی که من از ترس دارم یا از اضطراب دارم درکی است که در این قالب ها نیست. شما اونا رو بگین، اشکالی هم نداره، بر خودتون بگید، شاید هم بر اثر همونا بتونید حتی در من تصرف کنید. یعنی من بگید کورتیزول رو بیار پایین، اضطرابت کم میشه، اونا به درد همین تصرفات میخوره. ولی درک اولیهی که من از این شی دارم اون نیست. و شی خودش رو در قالب بالا رفتن و پایین اومدن فشار خون و فشار فلان هورمون و اینا نشون نداده به من، خودش رو جور دیگری نشان داده. و حالا اتفاقا در اینجاست که نکته مهم پیش میاد. بیشتر اونچه که علم به ما میآموزد از منظر سوم شخص است، یعنی بدن من رو یک پزشک از منظر سوم شخص، یعنی یک کسی که با من بیگانه است میاد آزمایش خون من رو میبینه، میاد من رو معاینه میکنه فلان، و نه از منظر خود من، من رو میشناسه. طبیعت هم همینطور است، طبیعت که با ما یکی نیست، ما بیگانه ایم و او رو میشناسیم. دانش اصلا این کار رو میکنه، ولی یک دانشی وجود داره که از منظر اول شخص، یعنی من حتی بدن خودم رو چگونه درک میکنم، و این درک بدن و اینکه همه ادراکات ما بدنمنده یکی از بحث‌های خیلی جالبه در همین فنومنولوژی، و مخصوصا اون فیلسوف مهم فرانسوی به نام آقای موریس مرلو پونتی در این زمینه خیلی کار کرده و آثار مهمی رو به جا نهاده است. هر چی شما بیشتر فکر بکنید بیشتر میفهمید که این بدن، ما بدن رو باز به ما یاد دادن که ما بدن خودمون رو از منظر سوم شخص نگاه بکنیم. ما دست داریم، عضله داریم، خون داریم، عصب داریم، و اینا رو هم که علم به ما گفته یعنی چی، ساختمانشون چی است و چگونه است. ولی از اینکه یه وقتی ما واقعا خودمون در خودمون فکر کنیم و ببینیم ما چه نسبتی با بدنمون داریم و درک اولیه‌ای که از این پیکر داریم چیست، این چیزی نیست که علم به شما بدهد. به همین دلیل هم هست که تا امروز مفهوم آگاهی، این آگاهی از خیشتن، چیزایی از جزم چیزایی است که میگریزد از دسترس دانش، چون دقیقا دانش و آگاهی از منظر و از منظر شخص اول است نه شخص سوم، و لذا همیشه در هر شناختی این وجود دارد که من این را این چنین میبینم، من چنین میفهمم. بعد البته زبان میاد و این من چنین میفهمم رو عام میکنه، تعمیم میده. وقتی که من میگم فلان چیز سبزه، یعنی من او رو سبز میبینم، دقیقا من دارم از احساس خودم خبر میدم. اما چون کلمه سبز رو به کار میبرم و سبز یک واژه عام و کلیست، شما هم همون کلمه رو به کار میبرید، ما فکر میکنیم یه دانش عام و یکسان پیدا کردیم، در حالی که حقیقتش این است که هیچ معلوم نیست اون سبزی که من دیدم دقیقا همون سبزی باشه که شما دیدید. ولی این کلمات حجاب اون واقعیت میشوند، یعنی در واقع همه ما میگیم بله بله یه چیز دیدیم، سبز دیدیم. خیلی خیلی این مهم است، یعنی وقتی که ما زبان رو پس بزنیم، هم که گفتم به اون عالم بی نام و بی زبان و بی نشان نزدیک بشیم، قالب ها رو حذف بکنیم، قالب هایی که تا کنون ساختیم به منزله قالب هایی برای شناخت، اینها رو هم برداریم، هم خودمون رو برهنه کنیم و هم بگذاریم چیزهای بیرونی برهنه بشوند و خود رو به ما عرضه کنند، اونجا ما میتونیم به یه معنا بگیم ما به پدیدار نزدیک شدیم، یا پدیدار خودش رو به ما نزدیک کرد و خودش رو به ما نشان داد و واقعا پرده از روی خودش برداشت، به جای اینکه ما به روی او پرده‌ای بیافکنیم و اون پرده افکنی رو علم بدانیم، بلکه پرده برداری، همین کلمه دیسکاور یا آنکاور که در انگلیسی هست و نظیر این هم در زبانهای دیگه هست، دکوورت به فرانسه و اینا، ببینید دقیقا دیسکاور یعنی کاور رو بزنی کنار، آنکاور یعنی گویی که روی همه چیزای کاور هست، یه پوششی هست، ما این پوشش رو باید بزنیم کنار. اما غافلیم از این که گاهی این پوشش ساختگیه، ما خودمون ساختیم این پوشش رو، بعد در یک کوشش دیگری باید این پوشش رو کنار بزنیم، و اون کوشش دیگر اگر از جنس پوشش های اولی باشه می شود همون که مولانا گفت که پرده دیگر بر او بستی بدان. این کوشش برای رفع پوشش نباید از جنس اون پوشش باشه، بلکه باید از جنس رفع پوشش باشد، و این اون چیزیست که بر حسب مدعا این پدیدارشناسان میخوان انجام بدن. خب پس یکیش اینی که پدیدارشناسی آنتی ردوکسیون است، یعنی ضد تقلیل گرایی است، میگوید هیچ شیئی رو تقلیل ندهید، خلاصه نکنید در وجهی از آن شیء، او رو تحویل نکنید به مفاهیم علمی یا به مفاهیم فلسفی. به ما نگویید که اگه میخوای این شیء رو بشناسی بیا این قالب هایی رو که من تهیه کردم به تو یاد بدم، این مهرا رو بزن روی اشیا، بگو حالا اینها رو شناختم. اینجوری نباش. برای اینکه همه اینا رو از ذهن بیرون کنیم، یک اسم دیگری هم که آلمانی البته واژه دیگری هم آوردن به نام اپوخه. اپوخه یعنی حالا ترجمه کردن در پرانتز قرار دادن، بین الحلالین قرار دادن. هر چیزی که درباره شیئی میدونی اینو اپوخه کن، یعنی بذار تو پرانتز، یعنی فعلا نادیده بگیر. حتی وجود شیئی رو، اینکه این شیء هست یا نیست، قدیمی است، یه وقتی بوده، از بین رفته، خوبه یا بده یا چنین، اصلا هیچ، اینا رو کاملا رها کن. و بنابراین به این میگن همه پیش فرضهای خودتون رو در مقام شناخت شیء کنار بگذارید. یک ذهن تجرید شده، آزاد شده از پیش فرضها، و یک ذهنی که همین پیشفرضای علمی و فلسفی رو کنار گذاشته، و یک ذهنی که پیشفرضهای دینی و غیره رو کنار گذاشته، ذهنی که حتی پیشفرض وجود و عدم و خوبی و بدی و ایدئولوژی و همه اینها رو کنار گذاشته و صرف نظر کرده، سعی کنید که خودتون آزاد آزاد و خلاص خلاص از همه این قیود و موانع با شیء روبرو کنید، تا شیء بتونه خودش رو به شما نشان بدهد. پس نه تنها در این معرفت پدیدارشناسانه ما ردوکسیون نمی کنیم، بلکه پیش فرضها رو هم پس می زنیم و سعی می کنیم خودمون رو از اونها خلاص بکنیم. سومیش اینه که به اشیا از موضع شخص اول نظر می کنیم، موضع شخص سوم نه. موضع شخص سوم یعنی موضع علمی و فلسفی، و بلکه بیشتر هم اصلا سعی میکنیم چیز رو شخصی بکنیم، همون چیزی که در علم ما نداریم. در علم شخصی چه کار داریم که من چجوری میفهمم، میگه به ما چه که شما چجوری میفهمیم، یا ببینیم که این شناخت کلی حاصل کنیم، همگانی بشود، ساینتیفیک کامیونیتی پدید بیاد، پابلیک نالج باشه و غیره و غیره، همچنان که هممون میدونیم و قابل تعلیم به دیگران باشه. دریافت های شخصی مثل اینکه من میترسم، من عاشقم، من مضطربم، من دلهوره دارم، من فلان خوابو دیدم، من این فلان شیء رو اینجوری میبینم، اینجوری میفهمم، میگن آها اینا به درد خود شما میخوره، به درد علم نمیخوره. راست هم میگن، علم یعنی علم کلی، هر چیزی که جزئی باشه و خاص باشه علم نیست، فلسفه هم نیست. لذا علم و فلسفه با قوالب کلی کار، زبان هم یعنی زبان کلی. همه این الفاظی که ما به کار میبریم مثل سنگ و آب و دریا و اینا همش الفاظ کلیه، خاص که نیستن. پس اگر ما رفتیم سراغ درک خاص از یک شیء، درک خاص از منظر اول شخص، بر من چگونه آشکار می شود یک واقعیت، منی که منم، یعنی با این خصوصیاتی که من دارم، اینجاست که در واقع یه جوری قدم ما داریم به چی؟ به پدیدارشناسی نزدیک می شیم. عشق اونچنان که بر من پدیدار می شود، من رو فرا می گیرد، درکی و تجربه‌ای که من از او دارم می تواند با تجربه شما متفاوت باشه، می تواند نزدیک باشه، می تواند دور باشه و غیره. ولی من در پدیدارشناسی هیچ وقت دنبال این نیستم که تجربه خودم رو تعمیم بدهم، گرچه که از تجربه دیگرانم میتونم استفاده کنم، منتها به واسطه زبان، یعنی زبان وقت واسطه خواهد شد. خیلی خوب، پس میدونید اصلا پدیدارشناسی چنان که خودشون هم گفتن یه مکتب فلسفی نیست، یه روشه. یعنی که روشی است که بی روشی است در حقیقت. همه اینها رو خودشون هم تصریح کردند، ها، کسانی که در این مکتب کار کردند و میکنند. روش به معنای روش علمی اینا که چیزی یادتون بدیم و ابزاری هم داشته باشید و دستگاهی، نه، این حرفا نیست. و در واقع به یه معنا ضد روش هم هست، برای اینکه مثلا دنبال تعمیم بخشیدن نیست. به همین دلیل حتی زبان در اینجا لنگ میزنه و ناقص است و پا به پای ما پیش نمیاد، نمیتونه بار اون چیزی رو که ما میخوایم بکشه، چون زبان با مفاهیم کلی کار میکنه. مولانا میگه چون که جفت احولانی میشمن لازم آمد مشرکان دم زدن. خیلی حرف جالبی است. مولانا میگه که ما همه با زبان دوبین میشیم، چند بین میشویم، یک تابین نیستیم. یعنی یه چیزی رو خودش رو نمیتونیم درک بکنیم. جفت احولانیم، یعنی کسانی که لوچن، یه چیز رو دو چیز میبینن، چون زبان این کار رو میکنه. و لذا حرف و لفظ و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، آن دمی را که نداند جبرئیل، آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار نهان. ببینید، من البته از یه جهت متاسفم، یعنی با اکراه ابیات مولانا رو در میان می آورم. من شأن اون بزرگوار رو بالاتر از این مباحث میدونم، چون اون از یک موضع دیگری در حقیقت و در عالم نظر میکرد. با همین احوال برای ما فارسی زبانان بیانات این بزرگوار بهتر از صد بیان مغلقی است که اون پدیدارشناسان کردند و اصطلاحاتی که وضع کردند، و در نهایت هم همین حرف رو میخواستن بزنن، تازه نیمی از این حرف رو میزدن. قول خود مولانا نیمه ای گفتیم و باقی رو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. همش رو هم نگفته، نیمه ای از اون رو گفته. اما خب ما وقتی از این بزرگوار میشنویم بهتر درک میکنیم و بهتر میفهمیم که خب یه حقیقتی است که منادی او فقط این فیلسوفان بزرگ قاره‌ای نبودند، پیش از او هم بودند منادیانی که با صدای بلندتری همین سخن رو به ما گفتند و بعد خودشون هم به کار گرفتن و بعد واجد یک خودی بودند که این خود محضی بود، خود پاکیزه‌ای بود. حتی به یه اعتبار خودش رو خیلی به علم و به فلسفه هم نیالوده بود، ولی این به مقام پدیدارشناسی، یعنی به اون وضعیت روحی و آگاهی که بتواند پذیرای حقیقت عریان باشه نزدیکتر بود، به اون معراج نبوت نزدیکتر بود. خب دور نشیم از مسئله. بنابراین سومیش این بود که از منظر اول شخص نظر کنیم و اشیا رو در زیست جهان خودمون ببینیم، اونچنان که در زندگی واقعی با اونها روبرو میشیم، نه در وقتی که ما عالمیم، نه در وقتی که فیلسوفیم. یه وقتی من در یک جای حاضر بودم، نزاع زن و شوهری بود و شوهر خوب اهل علم و اینا بود و توی جامعه به هر حال احترامی داشت و اینا، و توی خونه اونچنان که باید گویی که با همسرش و اینا خوش رفتاری نمی کرد. یه آقایی که از روحانیانی بود که حالا نامش رو میبرم، این زن و شوهر رو نصیحت میکرد و میخواست پیوند برقرار کنه بین اونها. به اون آقا شنیدم همین گفت ببین شما حضرت آقا در جامعه دکتر فلانی دو نمیدونم فلان شخصیت رو دارید و فلان احترام رو دارید و فلان، ولی توی خونه همین لباس رو بیارین بیرون، شما همسرید، بقیه چیزا رو بذارید کنار، در خانه شما همسرید، پدرید و مسئولیت دارید، اون رخت و لباس هایی که بیرون پوشیدین بیارین بیرون، تو خونه با زیر پیراهنید، با لباس های زیرید، بیرون کراوات زده و با لباس شیک و با کفشای واکس زده و با عطر زده و ادکلون زده و ریش تراشیده و نزد این و آن رفتن و حرمت دیدن و بالا بالا نشستن، و اونا خوبه، همه برای بیرون خانه. واقعا اینجا هم یه چنین چیزیست. این علم و فلسفه به منزله همون لباسهای روی که ما میپوشیم و بیرون خانه و به هر حال در چشم دیگران نشستن و تعظیم اونها رو جلب کردن. اما یه وقتی باید بیایم خونه، یعنی اون لباس ها رو داریم با لباس زیر، یعنی خودمون باشیم اونطوری که تو خونه زندگی میکنیم، نه اونطوری که برای دیگران زندگی میکنیم. و در خانه چگونه زندگی میکنیم؟ با واقعیات روبرو هستیم، یعنی با این آب دستمون میسوزه، یه وقتی ممکنه بریم چای درست کنیم آب جوش بریزه رو دستمون بسوزه، یعنی آتش ممکنه لباسمون رو بسوزونه، این سقف خانه ممکنه ببینیم که خرابی پیدا کرده. اونجاها ما به خود شی وصل میشویم، یعنی واقعا میریم دنبال اینکه این سقف اگه ترک برداشته یه کاریش بکنیم، کسی رو صدا بزنیم. یا مثلا وقتی که بیمار میشیم، یا وقتی که به تعبیر این فیلسوفان دلهوره پیدا میکنیم، به خودمون وصل میشیم. یعنی اون پرده هایی که بسته بودیم روی خودمون، من اینم من آنم، اینا همه میره کنار، همه اینا میره کنار، خود ما بر خود ما اونجا آشکار میشیم. و واقعا چی عزیزتر و مهمتر از وجود خود ماست که بر خود ما مکشوف بشود؟ حالات ویژه است که ما خودمون رو میشناسیم، و بعد در اون خودشناسی های واقعی است که تازه جهان یه جور دیگری بر ما خودش رو آشکار میکند. تا وقتی که ما در حجاب علم و فلسفه هستیم یه شناختی داریم، اما وقتی که اینا رو رقیق کردیم و کنار زدیم و پیشفرض‌ها رو برداشتیم یا به حد اقل لازم رسوندیم، اونجا ممکنه ما یک درک دیگری داشته باشیم. من همیشه به یاد دارم که اون نزاعی که بین آقای هانری برگسون، فیلسوف بسیار مهم نیمه اول قرن بیستم فرانسوی بود، نزاع که نه یک بحثی بود در 1921، ظاهرا الان 100 سال از گذشته، کتاب خیلی مهم هم در این باب توسط یک خانمی که مورخ علم نوشته شده، یک مباحثه شاید کمتر از یک ساعت بین ایشان و آینشتاین رخ داد. آینشتاین فیزیکدان مشهور که همه میشناسیم، تئوری نسبیت عامش رو در 1915 منتشر کرده بود، تئوری بسیار بسیار رونق و شهرت یافته بود و عقول همه فیلسوفان و دانشمندان رو به خصوص تسخیر کرده بود و در قبضه خود گرفته بود. اما از آن طرف آقای هانری برگسون، یک فیلسوف فرانسوی که البته ریاضیدان هم بود و فلسفه حیاتی خودش رو، الان ویتال، شور حیاتی رو پدید آورده بود، و کتاب بسیار مهمش اِوولوشن که قطعی است، یعنی تکامل خلاق رو نوشته بود، کتاب مهمی راجع به زمان، کتاب راجع به اراده آزاد، و ادیب هم بود که جایزه نوبل رو هم به خاطر ادبیاتش برد. میگفتن که مجالس سخنرانیش با اینکه فیلسوف درجه اول بود پر میشد سالن‌ها به خاطر سخنوری او و مهارتی که در سخن پردازی داشت، اون هم به زبان فرانسه که زبان خیلی پویتیک است. در این حال اندیشه های فلسفی خودش رو هم بیان میکرد. ایشان یه نظر خاصی راجع به زمان داشت، آقای هانری برگسون. آینشتین هم که خب بدیهی است، میدونیم راجع به زمان و نسبی بودن زمان و غیره تئوری خاص خودش رو داشت. به هر حال بنا شد که اینها با هم دیگه مناظره کنن، مباحثه کنن، و این مباحثه در پاریس صورت گرفت در بیش از 100 سال پیش، وقتی که هم تئوری های جناب برگسون پخته و پرورده شده بود و هم تئوری علمی جناب آلبرت آینشتاین. حالا غرض این است، حالا بعضی ها نوشتن که ظاهرا گفتن برنده اون مناظره جناب آینشتاین بود. حالا ما که نبودیم، بنده هم در مقامی نیستم، یعنی حد من نیست که در این باب داوری کنم، ولی این رو فقط میخوام عرض بکنم که آینشتاین در اون مناظره دائما تکرار میکرد این جمله رو که خیلی مهمه، واقعا هم عقیده او بود و مقتضای فن او بود. گفت زمان یعنی ساعت، و غیر از زمان فیزیکی زمان دیگری وجود ندارد. این جملات ایشون بود. و جناب برگسون تمام همش، هم در اون مناظره و هم در کتبش، این بود که نه خیر، ما یه درک دیگری از زمان هم داریم که در درک ساعتی از زمان و درک فیزیکی از زمان نمی گنجد. ولی خب ذهن عالمان جدید رو، فیزیکدانان جدید رو، درک فیزیکی از زمان فرا گرفته، چیزی که قابل اندازه گیری است. و این اندازه گیری دیگه در علم در صدر می نشیند دیگه، ریاضی شدنی است. طبیعت ریاضی شده است و از زمان گالیله شده است. و این رو در دروس علم و دین هم شما از من شنیدید که گالیله می گفت خداوند کتاب طبیعت رو به زبان ریاضی نوشته است و ما بعد این رو کشف کنیم. خب به زبان ریاضی نوشته است، این معناش همینه دیگه، یعنی اون چهره ای از طبیعت که ریاضی شده نیست ما این رو برمیگیریم. من مایلم اونایی که علاقه مندن که این تفاوت ها رو خوب درک بکنن، حرکت در فیزیک جدید رو که دیگه تو دبیرستان هم ما میخونیم این رو بگیرن و با بحث حرکت تو فلسفه قدیم این رو مقایسه بکنن که اونا در حرکت چی میجستن. اینکه خروج از قوه به فعل است و حرکت یک متحرک واحد است و حرکت چنین است و چنان، حرکت توسطیه داریم و حرکت قطعیه داریم و چنون و چنان. با حرکت در امروز که تمامش محاسبات ریاضی است، شتاب است و سرعت است و زمان است و مسافت است و بعد دیگه حالا اگر نسبیت رو هم وارد کنید که دیگه پیچیده تر میشه، ولی همش ایناست دیگه. ببینید هیچ کدوم رو هم نمیتونیم بگیم شما باطلید، طبیعت همه ایناست. منتها یه کسی بنا رو برای نهاده که زبان ریاضی طبیعت رو کشف کنه یا اون چی که ریاضی شدنی است. اتفاقا همین آقای هوسرل که گفتیم مؤسس پدیدارشناسی است، کتابی داره در باب این مشکل علوم در دوران معاصر، کتاب مهمی هم هست اتفاقا، که علم مسئلهش چیه؟ خلاصش حرف ایشون این که ریاضی شده است. علم ایرادش حالا به زبان ساده در جهان مدرن و در عصر مدرن این است که خیلی ریاضی شده و این ریاضی شدن یک بدنه نحیف و باریک طبیعت رو به ما نشان میده. شما فکر کنید یه وقتی عشق رو برای شما ریاضی کنن، ترس رو برای شما ریاضی بکنن و به شما بگن همینه، این تو این آینه اورها رو ببین. الان طبیعت اینطوری شده، طبیعت زیسته، یعنی اون طبیعتی که شما میگی من میرم در دل طبیعت، میرم روی سبزه ها لم میدم، میرم به آب دریا میخوام نگاه بکنم، به خورشید نگاه میکنم، به ستاره های شب نگاه میکنم، به نسیمی که بر من میوزد و احساسی که از او دارم نظر میکنم و آدمیان دیگر رو، عشقشون رو، دشمنیشون رو، دوستیشون رو، ترسشون رو، حسدشون رو، بخلشون رو، رفت و آمدشون رو، شلوغ کردنشون رو، انقلابشون رو، در دل اینها زیست میکنم بدون اینکه اینها رو به چیز دیگری تقلیل بدم. این زیست جهان است که از علم غائب است. و همین که شما اومدید و اینا رو ریاضی کردید، مخصوصا که همین اراده از نظر آقای روسل علم جدید است، اون وقت شما پردهی بر او افکندید، زبان طبیعت رو خاموش کردید و به او گفتید به این زبانی که من میگم با من سخن بگو، چون من این زبان رو میفهمم، من زبانهای دیگه بلد نیستم و نمیفهمم و گنگ است و اصلا موجود نیست، معدوم است، باطل است. شما خودتون رو محروم کردید. خب پس حالا ما البته از نوبت بعد، یعنی این پدیدارشناسی رو ما به کار میگیریم. توضیح دادم وقتی گفتم قرائت قلبی قرآن قرائت پدیدارشناسان است، یعنی دقیقا به همین معنا، پیش فرض ها رو کنار گذاشتن، ردوکسیون رو کنار گذاشتن، اول شخص رو در میان آوردن و به اون چگونگی پدیدار شدن این پدیده بر خویشتن نظر کردن. که این قرآن، البته این رو شما در مورد حافظ هم میتونید به کار ببرید، ما اینجا حالا در قرآنیم، وقتی که با یک نگاه دردمندانه به سراغ او میریم، خودش رو به ما چجوری نشان میدهد، نه نگاه منکرانه، نه نگاه فیلسوفانه، نه عالمانه. اونا میشود همون علم، یعنی درس دین و همون رسن پژوهی که محترم هم هست، ولی این پدیده در اونها خودش رو تماما نشان نمیدهد. که کسی فکر کنه که درس دین همه دین است، اشتباه کرده. درس قرآن همه قرآن است، اشتباه کرده. نظر بنده این است، قرائت قلبی قرآن نه قرائت عقلی و علمی قرآن، یعنی اونطوری که خودش رو بر ما، بر یه انسانی که خودش رو آماده کرده پدیدار میکند. حالا انسان چگونه آماده میشود؟ اونم انسان امروز، انسان قرن 21، من انسان معاصر پیامبر رو نمیگم، گرچه تجربه های اونا هم برای ما مغتنم است و نیکوست. این قرآن بر یک انسان قرن 21 چجوری خودش رو پدیدار میکنه در این مقطع از تاریخ، از تاریخ بشر، بدون اینکه روی او بخوام این پرده های از بیرون بپوشانیم، پیشفرض های نالازم رو در میان بیاوریم، تقلیل و ردوکسیون بدهیم، بلکه اونچنان که در زیست جهان ما وارد می شود، این اون چیزی است که ما از یک نگاه پدیدارشناسانه دنبال می کنیم. من امیدوارم که این معنا روشن شده باشه. سوالات شما هم سر و انشاءالله روشنتر خواهد کرد، تا بعداً در این راستا با یکدیگر بتازیم و بشتابیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین، بسیار استفاده کردیم. من قبل از اینکه سوالا رو بگیرم، شما از آقای سارتر گفتید که نوبل پرایزش ریجکت، اول فکر کردم برای اینکه برای ادبیاتش بهش جایزه داده بودن ریجکت کرده، ولی رفتم خوندم دیدم نه، اصلا مخالف این بوده که هر چیز مثلا انستیتوشنالایزی رو دریافت بکنه. خیلی جالب بود برام،
من
نمیخواستم.
عرض کردم، گفتم نپذیرفت، گفتم من
بله نه،
گفتم
گفت
ایشان نه
نفهمیدم.
نپذیرفت، به او عرضه کردن دادند، ولی گفت عرضه کردم دو جهان بر دل او چی افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. نپذیرفت چون خب کمی هم چپ مزاج بود و سرمایه‌داری رو قبول نداشت. و والا در زمان ما، حالا اون جایزه ادبیات بود، در زمان ما که شما میبینید جایزه های نوبل، مخصوصا این جایزه صلح نوبل، چقدر سیاسی شده و چقدر تنزل کرده. کار خوبی کرد، به هر حال گذشت بزرگی کرد، از 1,000,000 دلار پول گذشتن کار بزرگی است و میشه او رو یک فیلسوف اخلاقی دانست. بله
سلام استاد،
سلام جناب.
سوالی داشتم در ارتباط با مطالب این جلستون که کاملا مرتبط هست. من عنوان سوالم اولویت عبادات و برتر بودن بعضی عبادات بر عبادات دیگره. همینطور که فرمودین، یه آیه هم از قرآن هست که میفرماید که ما و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و دار الاخرت خیر للذین یتقون. حالا برداشتی که من از این آیه دارم اینه که همونطور که شما هم تو صحبتاتون فرمودین، علم و تکنولوژی و اینا همه چی بازیه و ما حالا مثلا ما توی یه حالت غفلتی به سر میبریم. و در ارتباط با اینکه چه باید کرد، وقتی من به سخن عرفا نگاه میکنم، تأکید اصلیشون بر همین اعمال عبادی مثل نماز و روزه و تقوا هست. و حالا مثلا در یکی از ابیات انبری میفرماید که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را بکند کار تمام. و مولوی هم خیلی در ابیات مختلف اشاره به همین داره که باید بندگی کرد و تا به اون مقامات رسید. و در حالا در قصه رومیان و چینیان هم میفرماید که دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. حالا سوالاتی که از حضور شما دارم اینه که واقعا آیا این که یه شخصی بیاد علم و اینا رو کنار بذاره، با توجه به اینکه مشاغل امروز اینقدر پیچیده شده و کسب ارتزاق نیازمند این پیچیدگی و یادگیری این جزئیات هست، آیا این منجر به این نمیشه که شخص به در زندگی دنیویش خیلی فقیر بشه، از خیلی از چیزا باز بمونه و یعنی اصلا نتونه توی از این کورس‌های رقابت، یعنی کلا یک زندگی کنه که واقعا در شأن این دنیا نیست، یه شأن اخروی داره؟ و با توجه به اینکه حالا مثلا سعادت انسان خیلی مهمه، به نظر شما آیا شخص باید مثلا بیاد این اعمال عبادی رو اولویت زندگیش قرار بده؟ من در یکی از سخنان حالا عرفای دیگه مثل سعدی فرموده که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. در این دنیا مثلا من یه صحبتی هم با پدرم داشتم، ایشون میگفتن که تو فکر میکنی که مثلا یک دکتری که واکسن میسازه مفیدتره، یا مثلا یه شخصی که میره مثلا عبادت میکنه یا از این اعمال انجام میده. و واسه شخص خود منم مجاهدت عقلی و اینا خیلی و درود در علوم خیلی سختتر از اینه که حالا مثلا یه سری اذکار بگم یا شب تهجد کنم، ولی وقتی از این منظر نگاه میکنم که در نهایت آیا وجود من چه مقدار مفید واسه جامعه خواهد بود، میبینم که باید ورود کرد در این علوم و حالا چاره ای هم نداریم. و حالا مثلا یه نمونه دیگهش هم همین جنگی که پیش اومده، مثلا تو همین جنگ اگر ما یه تکنولوژی قوی داشتیم اینقدر ضربه نمیخوردیم که مثلا چیز باشه. حالا میخواستم خیلی بیشتر توضیح نمیدم، میخواستم یه روشنگری کنید که آیا انسان امروز چه باید کرد؟ آیا باید دیگه از این کل دنیا فاصله بگیره و به یک آیسولیشن فرو ببره که خودشو که بتونه به این مقامات برسه؟ و توصیه عرفا در این باره چی است؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. حالا دوست عزیز، کی گفته عبادت یعنی ذکر گفتن؟ خب شما همه عبادت رو خلاصه کردی تو ذکر گفتن. خود واکسن تهیه کردن مگه عبادت نیست؟ مگه کار عبادت نیست؟ مگه در روایات نداریم که 90% یا 9/10 عبادت طلب رزق حلال است؟ کسی که بلند میشه روز میره دنبال کارش هر چه هست، کسی میره دنبال طبابت، کسی میره دنبال کارهای مفید دیگری، حالا هر چه بیزنسی داره، هر کاری داره، اینا همه عبادته. ما در اسلام چنین تفکیکی نداریم. یک نوع عبادت ذکر گفتن و نماز خوندن و شبخیزی است، اون یه نوعشه، نه تنها نوعش. بنابراین من اگر بکوشم که عنصر مفیدی باشم برای جامعه و برای خودم و برای فرزندانم و خانوادم، همش عبادته. بعد مفید بودنم، مفید بودن وقتی است که کاری که از من برمیاد انجام بدم. اگر من فکر کنم که مفید بودن در اینه که بنده مدیر فلان مؤسسه بشم در حالی که مدیریت بلد نیستم و خراب میکنم، نباید برم بشم. لذا مفید بودن در راستای توانا بودن است، یعنی وقتی که من کاری رو میتونم انجام بدم، انجام بدم و به قصد قربت الهی انجام بدم، به قصد نفع خلق انجام بدم. بله، منتها در این که چه کاری برای خلق مفید، ممکنه بنده تشخیص بدم که مثلا امروز زیر بار این AI و اینا رو گرفتن و اینا رو فرد بهتر کردن کار جالبی نباشه و شاید به تشخیص من به نفع بشریت نباشه، بسیار خوب، میرم یه کار دیگه میکنم، یه کاری که از من برمیاد. علی ای حال تعریفتون رو شما از عبادت عوض کنید، عبادت اون نیست. خب حالا برای جنگ هم همینطوره، بالاخره خود قرآن هم به ما میگه اعدوا ما استطعتم له چیز من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، هر چه که نیرو میتونید فراهم کنید تا دشمنان خدا رو بتوانید بترسانید و برانید. خب عبادت دیگه یعنی فرمان الهی است، اگه این فرمان الهی رو ببرید عبادت کردید دیگه. خدا که فقط فرمان به نماز خوندن نداده، اینا درسته. منتها عبادت های خاص که در همین روزه و نماز و حج خلاصه میشه و بیشتر در اونجاها صورت میگیره، بله اونا یک ربطی خاصی با روح آدمی داره، انسی به آدمی میبخشد با مبدأ هستی که شاید در عبادت های دیگه نباشه، گرچه اونجا هم میتوان این رو تحصیل و تأمین کرد. درست شبیه اینه که شما میتونید زندگی بکنید، در زندگی اون عشقی هم نداشته باشید، اونم یه جور زندگی است. میتونید زندگی بکنید، تو زندگیتون مثلا عارف هم نباشید، فیلسوف هم نباشید، اونم اینو زندگی است، اشکالی هم نداره، همه هم نمیتونن اونچنان باشن. زندگی عابدانه یعنی زندگی عاشقانه، یعنی زندگی که نه اینکه زندگی رو ول کنه، ولی زندگی که در او انس با خدا هم جایی داره، مناجات کردن و سخن گفتن با خداوندم لذتی میبخشه به آدمی، معنایی و حیاتی به آدمی میبخشه، این هم یعنی زندگی است، خیلی هم عالیه. و از طرفی هر کسی را بهر چیزی ساختن، در این جهان همه کس به همه چیز نمیرسد، نه همه کس یک ریاضیدان عالی میشود، نه همه کس یک فیلسوف عالی میشه، نه یک عارف درجه. کسی حدی دارند و سقفی دارند و جایگاهی براشون معین شده است و کارک خود میگذارد هر کسی، و به این ترتیب زندگی رو باید پیش برد. شما به خود پیامبر اسلام نگاه کنید، یعنی پیامبر اسلام نمودگاره و نمایاننده یک زندگی دینی است. دیگه از او که ما دیگه بالاتر که نداریم در عالم دینداری، در علم و در عمل. ایشون اهل خانواده بود، اهل زن بود، اهل فرزند بود، اهل جنگ هم بود، اهل عبادت هم بود. هر شب هم از خواب بر میخواست، شب خیزی برای پیروانش مستحب، برای خود او واجب بود. به خدا به او گفته بود قم اللیل الا قلیلا، شب ها حتما باید برخیزی، چون شب ها انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، شباست که ما اون حرفای مهم رو بر تو نازل میکنیم و القا میکنیم. همه اینا رو با هم داشت. خود به علی علیه السلام نگاه کنید، یه آدم جنگجو بود، شجاع بود، دلاور بود، در این حال ناناور خانواده بود، ناناور یتیمان بود، ضمناً حکمرانی هم کرد و از هیچ کدوم اینام دست نکشید. نگفت که من چون پیرو پیامبر اسلامم امیدار میرم که یه درویش میرم توی گوشه خانقاه، ابدا این چیزا نبود. بعدها در جامعه مسلمین این شعبه های مختلف و انشعابات پدید آمد و اونام هم کدوم علل خودش رو داشت. چون وقتی که حکومت ها و خلافت در تمدن اسلامی بسیار به مال و ثروت و عشرت و لذت و ظلم و اینا آلوده شد، یه عده‌ای تصمیم گرفتن اصلا خودشون رو کنار بکشن از این گونه زندگی، از سیاست کنار بکشن، چون دیدن بی نهایت آلوده شده است به همه چیز. از فقهایی که کنار دست این خلیفه ها و پادشاهان بودن هم خودشون رو کنار بکشوندن. اونها توجیه کننده رفتار اینا هستند. دستشون همه با هم تو یک کاسه و تو یک سفره است. خب شما از این فقها کنار کشیدید و از خلفا و از عالم سیاست هم کنار کشیدید. بعد اومدن سراغ متکلمان. دیدن متکلمان هم دین رو فقط در یه بعدش که اون بعد کلامیشه، یعنی جدالی، جدلی، همینطوری تو بگو من میگم، تو سر هم بزنیم و سر یه چیزهای خاصی با هم نزاع بکنیم. دیدن اینم به قول حافظ گفت تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این العمل طلب از می فروش کن. دیدن که اونم لذت مستی نمیده، لذت مستی نه، همون تجربه های عمیق دینی. این که در واقع تصوف اینجوری پدید آمد، شرایط اجتماعی باعث شد که یه عده‌ای خرج خودشون رو و حساب خودشون رو از اینها جدا بکنن، نه علمی کلامی فلسفی بشن، نه فقهی و نه سلطانی خلیفه‌ای. خب شدن یه گروهی که اونچنان شدن. و بله اینا دیگه عبادتشون بیشتر در چی بود؟ در ذکر بود و در عزلت گرفتن و انزوا پیشه کردن، که 100% کار درستی هم نبود. و میبینید که حافظ که خب خالف تصوفه اونجا میگه رطل گرانم ده، رطل گرانم ده مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. خیلی حرف مهمی است. میگه من جام می برمیگیرم به سلامتی کسی میخورم که چیه؟ شیخی که خانقاه ندارد. یعنی شیخ هست، یعنی در صدر نشسته، اما خانقاهی نیست، اهل این تصوف عزلت جویانه نیست. خیلی این مهمه. و یه عده آفتهایی رو هم در او تشخیص دادن. علی حال برای یه انسان امروزین قرن 21 عبادت به همون معنا هست که همیشه بوده، و اینکه خدمت خلق قطعا یکی از اجزای بسیار فربه و بزرگ عبادت است، و از اون بالاتر نیکوکاری. ببینید این خیلی مهمه. بازم نباید فکر کنیم سجده کردن عبادت است و نماز خوندن و گریه کردن و زیارت رفتن. ببخشید به دیگران و در این نیکوکاری سعی کنید لذت ببرید، یعنی سعی کنید که یه چیزی رو بکنید از خودتون. اینا عبادت های خیلی بزرگی است. اینا رو امروز باید آموزش داد و ترویج کرد.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. سلام
علیکم. خیلی ممنون آقای دکتر بر صحبت های جمعه شب و شنبه گذشته، بسیار استفاده
متشکرم.
کردید، خواهش میکنم. من خواستم از شما بپرسم که این موضوع پدیدارشناسی که شما صحبت کردید، این فنومنولوژی چه رابطه‌ای داره با مثلا با چیزهایی مثل امرجنس و هولستیک که خیلی ازش این روزا صحبت میکنن؟ آیا ما با این مواجهه که با این ترتیب میکنیم بعد یه چیز دیگه در ما پدیدار میشه؟ یکی این سوال داشتم، یکی که یه سوال بگم که بعد این دفعه پیش میپرسیدم، این که ما الان در یک زمانی زندگی میکنیم که یه مواجهه خشونت آمیز با قرآن میشه، یا میگن قرآن یک کتاب خشونت آمیز، دیگه شما دیگه اینا رو ماشاءالله از حفظ هستید. البته من میفهمم اینا رو شما توضیح دادید، اینا پیشفرضایی دارن، قرآن و وسیله تزویر کردن و با این رسن رفتن تا چاکی بیرون نمیان، و یه مقدارم اینا خوب بالاخره پدیده های قرن بیستمی است که تزریق کردن در جامعه، از قرن بیستم اینا شروع شده. ولی خب بد نبود یکم شما در این مورد صحبت میکردیم، مثلا ما میتونستیم تو اینستاگرام بذاریم و با یک سابتایتلی، چون به هر حال من واقعا شنیدم که خیلی میگن ما هر سفر رو که باز میکنیم یه جهادی از یه اشاره کوتاه هم شما شب جمعه کردیم که در قرآن آیه های جهاد هست، خب اونم حتما یه شأن نزولی داشته دیگه، به هر حال در طی 23 سال زندگی پیغمبر هم جنگ بوده، هم صلح، هم مهاجرت و این حرفا. بله خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ببینید، در پدیدارشناسی نه اینکه در ما چیزی پدیدار بشه، البته در ما هم میشه اتفاقا. حالا ما در مواجهه با آثار هنری، که من قرآن رو هم یک اثر هنری میدانم، بدون اینکه بخوام در او خلاصش کنم یا تقلیلش بدم به او، هر دو جنبه هست، اینکه خودش چجوری پدیدار میشه، دیگر اینکه بر ما چگونه پدیدار میشه، و دیگر اینکه در ما چه اثری میگذاره، یعنی در ما چه احوال خاصی پدید میاد در اثر مواجهه با این اثر هنری، همچنان که با آثار هنری دیگر هم وقتی مواجه میشیم، خب یه تأثیراتی میپذیریم کم یا زیاد بر حسب نوع شخصیتی که داریم و نوع خالی بودن ذهنمون از بعضی از پیشفرض‌ها. با امرجنس نه، ربطی نداره. بله، نگاه پدیدارشناسانه به یه معنا نگاه هولیستیکه، یعنی کلگرایانه است، یعنی همطور که گفتم کل رو به جزءش تقلیل نمیده و سعی میکند او رو با همه روابطی که با چیزهای دیگه داره در حد امکان البته ببینه و چیزی رو فروگذار نکنه، و لذا چیزی تا حد امکان از قلم نیفتد. این رو همون چیزیست که در علم میگن محال است، و محال هم هست. روش علم روش تجزیه کننده است و این تار رو از پود می گشاید، باید هم این کار رو بکنه، یعنی آنالیز باید بکنه. ولی در روش پدیدارشناسی اون توتالیتی شیء، کلیتش است که میخواد به اصطلاح حالا به دام ما یا به چنگ ما بیفتد، حالا اگر بیفتد. عرض می شود که راجع به قرآن، خب اتفاقا تمام همت ما، اهتمام ما در این بحث ها همین است که اولا اون پیشفرض‌ها رو کنار بزنیم. خب این پیشفرض‌ها الان خوب خریده میشه و فروخته میشه که کتاب خشونت هست، این است، اون است، و ذهنها رو پر میکنه. و من دیدم یک کسی میگفت من کتاب قرآن هم مثل کتاب هری پاتر میخونم فلان و اینا. ببینید، اینا این پیشفرض‌ها خیلی راهزنند، یعنی این نتیجه ها رو باید گذاشت برای بعد از اینکه آدم با یه اثری مواجه شد، نه اینکه قبلا اینها رو داشته باشه. وقتی اینها رو داری، پس برای چی که میخوای به کتاب رو بخونی؟ تو که از قبل دیگه تصمیمتو گرفتی و داوری تو کردی و دیگه مسائل برات روشنه، لابدم توی اون کتاب دنبال چیزایی میگردی که همون پیشفرضت رو تایید کنه و توجیه کنه و خوشحال برگردی از اینکه به نتیجه رسیدی. در حالی که خب یکی همین تقلیل دادن رو باید کنار گذاشت که این کتاب یک کتاب امر و نهی است یا کتاب مذهبی است و عکس کتاب هنری. دوم اینکه پیشفرض‌های منکرانه رو و پیشفرض‌های تخریبگر رو و پیشفرض‌هایی که از جنس حجاب و پرده هستند، اینا رو باید درید و اینا رو باید کنار گذاشت. البته پاره از اونها هم چیزهایی هستند که در واقع در مقام بحث و جدل باید با اونها در افتاد. یعنی وقتی که یک کسی مثلا در فهم یه آیه یا یک چیزی خطایی کرده یا تفسیر ناروایی کرده، خب در اونجاها باید نشان داد که کجا این اشتباه رخ داده. ولی همطور که میدونید، حالا ما تو این بحث البته به اون جزئیات نمیپردازیم و میخوایم اونطوری که این کتاب در تاریخ نمایان شده و بر ما نمایان میشود و تأثیری که در ما میگذارد، مخصوصا ما آدمیان قرن 21، اونا رو بکاویم و یک کلیدهایی در این زمینه، سررشته هایی به دست بدیم به اذن الله تعالی. بریم جلو ببینیم خدا ما رو به کجا میبرد.
بله، سلام آقای دکتر،
السلام
صدا خوب
علیکم.
میرسه؟ بله، عرض شود که من چون در این حال داشتم سوالات رو هم گوش میکردم، سوالم رو به خوبی شاید تنظیم نکرده باشم، ولی ببینید آقای دکتر، وقتی که مشغول صحبت فرمودید، خب من کمی میفهمیدم. در واقع ببینید، این درسته که میفرمایید، یعنی همیشه درست میفرمایید، پدیدارشناسی در واقع کنار زدن حجاب علم، یعنی ما نیایم و مثلا گرما رو بیایم بر حسب این تعبیر کنیم که سریع شدن مولکول ها یا آب است. خب این یک فرد عامی چیزی در نمیابه، کسی که مولکول رو نمیشناسه، بلکه پدیدارشناسی عبارت است از همون گرمایی که به وسیله حس ساده لامسه خودش و به اصطلاح حس میکنه. حالا اسم عصب هم نیوردم چون ممکنه شخص عصب هم نداند. خب این خیلی خوبه. از طرف دیگه، خب ما در قبض و بسط از حضرت عالی آموخته بودیم که هرچه که درباره، مخصوصا کلمه درباره رو در گیومه میگذارم، درباره چیزی بیشتر بدانیم و چیزهای مربوط به او رو بیشتر بدانیم، در واقع اون پدیده رو بهتر شناخته ایم. و اون وقت این، حالا دو مقدمه، مقدمه سوم این که در پدیدارشناسی اگر بخوایم حالا بین وجود و ماهیت تفکیک کنیم و بگیم بالاخره ما حتی در مقام پدیدارشناسی هم، یعنی وقتی که میخوایم یه چیزی رو بالاخره ادراک بکنیم یا احساس بکنیم به لحاظ عاطفی و قلبی، بالاخره یک صورتی از اون ماهیتی که حالا به تعبیر ملا صدرا وجودم نداره در آینه ادراک ما میفته و اون وجود شیء هست که اصالت داره و ماهیت یه چیز موهومی هست. حالا با این سه به اصطلاح پیشفرض تقریبا، من احساس میکنم، ببینید مثلا میگم، ما داریم قرآن رو میخونیم، این حال پیامبر رو میتونیم درک کنیم که در قرآن بیان میشود که نزدیک است که تو برای حرصی که بر هدایت مؤمنان داری جان خودت رو از دست بدی و اینقدر تلاش لازم نیست، ما خودمون اگر بخوایم اونها رو هدایت میکنیم. این واقعا یک به اصطلاح حال اگزیستانسیال خوب هست، یعنی کاملا میتونیم خودمون رو جاشون بگذاریم. ولی مثلا میگم اگر ما تئوری، چون پدیدارشناسی شد با تقلیل تئوری ها توأم شد، یعنی ملازم شد، ما وقتی که میرسیم به آیاتی که کلمه جن توشه، آیاتی که کلمه ملک توشه، حتی مسئله معاد، حالا ممکن معاد رو بفرمایید که بندگی کن تا تو را پیدا شود، به اینا میرسیم، به نظر میرسه که باید یک سری تئوری های علمی و فلسفی داشته باشیم. نمیدونم، حالا شاید ما آدم بایستی تجربه بکنیم. همین من میخوام فکر کنم آقای دکتر متوجه شدن که من با چه تعارضی
هستم. متشکرم. ببینید، قبض و بسط کتاب پدیدارشناسانه نبود و هرمنوتیکی بود و اونچه که شما گفتید کاملا صحیحه. من در اونجا گفته بودم، خب هنوزم به اون ملتزمم، که در مقام شناخت علمی و فلسفی واژه دقت چندان دقیق نیست، بلکه بیشتر درباره یک شی باید بدانیم تا اون شی رو بشناسیم. این به اصطلاح شناخت ماهیت اشیا بود و شناخت علمی بود، شناخت فلسفی بود، درس دین بود اگر بخواید، یا جامعه شناسی یعنی معرفت شناسانه دین بود و امثال ذالک. اون قبض و بسط در اون حال و هوا بود و در آن کانتکست و در آن سیاق شکل گرفت و هرمنوتیک بود کلا، هرمنوتیک معرفت شناسانه. ولی پدیدارشناسی که خب امروز داریم ازش بحث میکنیم، بیشتر تأثیری است که قرآن روی قلب ما میگذارد تا روی عقل ما. باز این سوالی که الان شما کردید که مسئله جن چی میشه، ملک چی میشه، اینا بحث های درس دینی درش هست که اون الان محل بحث ما نیست، محط بحث ما نیست. جن چیه یا حتی جبر و اختیار به معنای فلسفی کلمه چیست و قرآن در اون باره چه میگه؟ ببینید، اونچه که حالا معاد رو شما مثال زدید که مثال خوبیه، باز اینکه معاد جسمانی غیر جسمانی اینا میشود بحثای کلامی، ولی در اینکه مباحث معاد، یعنی اونچنان که معاد توی قرآن مطرح شده، در ما چه چیزی رو برمی انگیزد و در ما چه اثری میگذاره و شخصیت ما رو چگونه منقلب و متحول میکنه، اونه که مهم است در اینجا. یعنی در این فضا که ما داریم بحث میکنیم، اون یه فضای دیگری است که معاد قرآنی رو ما به لحاظ فلسفی چگونه بفهمیم و آیا جسمانی بدونیم، روحانی بدونیم، حتی رویایی بدونیم، غیر رویایی بدونیم، اونا مباحث است در جای خودش، خیلی ارجمند و نیکو. اما تأثیری که معاد میگذاره و تصویرهایی که قرآن از معاد داده قرار است که در ما چه چیزی رو برانگیزد و ما رو چجور شخصیتی بسازد، یا حتی خدا، بحثای خدا شناسی خب دیگه مشهور است دیگه، همه علم کلام اصلا برای شناخت خدا و ذات و صفات و افعال خدا در ما. ولی این خدا با ما چه میکنه و مواجهه ما با او چگونه باید باشه، و وقتی که به سراغ او رفتیم و در حضور او قرار گرفتیم ما چه می شویم، این خیلی مهمه. و این خدا فقط خوراک عقل نیست، خوراک عقل فیلسوفان البته، ولی خوراک قلبم هست. و این همون است که مولوی میگه صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. جوال زر یعنی عقل، صد تا جوال عقل بیار، خدا میگه دلتو بیار، من میخوام با او حرف بزنم، چون قلب مؤمن جایگاه خداوند است. اینجاست که اون بحث به اصطلاح پدیدار شناسانه مطرح میشود. و من دائما هم تکرار میکنم، میدونم این بحث ها به هم برامیخته میشوند و گاهی آدم توقع داره، یعنی فرمونش به اون طرف میره، چون خب ذهن درگیر اون مسائلم هست، ولی فقط نباید خود رو در اون راستا انداخت، به جوانب دیگه هم باید نظر کرد. انشالله تو بحثای آتی ما هم اینا آشکارتر خواهد شد. اگر دوستان اجازه بدهند، فرصت ما هم که رو به انقضا رفته است، لذا میتوانم خداحافظی کنم از عزیزان. بله بفرمایید.
چیزی خواسته بودن که منابعی برای همین مبحث پدیدارشناسی و ترجمه کتاب
جواهر القرآن رو من دریافتم که سالها قبل از انقلاب ظاهرن توسط آقای حسین خدیو جان به فارسی ترجمه شده است. نمیدونم تجدید چاپ شده، نسخی ازش الان یافت میشه یا نه، عرض میشود که اون هست و می توانند دوستان ببینن. ایشون حتی آیات رو هم به فارسی ترجمه کردن، اون یافت شده نیست. راجع به منابع دیگرم باشه، من اون رو خواهم نوشت و عزیزان استفاده خواهند کرد انشاءالله. خدا حافظ همگان.